سلام په کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسعت کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات یې ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېره اونۍ د ایران په یوه زندان کې اعدام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغوم یا جدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 100 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو شویو سلګونو کانټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیږد اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې کم 500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار پاتې دي.
هغه 3,500 کانټینر هغه ته اجازه ورکړل شول او هغه نوڅه فلار دي او اکثر افغانستان ته رسیدلې دي. هغه نیگیټیو لیست چې په 3,500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبرې وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو د 10% تعرفې سربیره د 240 قلم توکو پر لیک د بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منل وړ نه وو له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایسار پاتې شول. د افغانستان او کوربه هیواد متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجې په نړیوال میدان کې خپله دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شل اوریزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې وکولای شول متحده عرب اماراتو ته په ډېر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو دوه غیر رسمي 500 لوبې ګټلې وې خپله لومړۍ شل اوریزه لوبه هم تېره جمعه د 2 منډو په توپیر وګټله. د ترکیې چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک نیول شویو کسانو شمیر پرون 190 ته ورسید. د ترکیې چارواکو ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 یاد کړی وو او په دې اړه یې د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاتلیکایا پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسګونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ترکیه په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. دغه ډلې په وروستیو کې د ترکیې په خاوره کې دننه د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې په هغو کې د 2018 میلادي کال د جنورۍ میاشتې د لومړۍ نیټې خونړۍ حمله هم شامله ده. د استنبول پر یو نایټ کلب په هغه حمله کې 9 کسان وژل شوي وو.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک 4 ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، با منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی با کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آذر بدرخش حافظی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و کیامرز عطا خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و میهمان محترم برنامه و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با میارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط با ما اندازه پیش بینی می شد که حدود 4400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشد. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008-2009 تا 2014 بیش از 15,000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد و یعنی 4,000 مرتبه بیشتر از آن چه پیشبینی شده بود، 4,000%. یعنی ای از این تردد صورت میده. در شرایط فعلی تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و با جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بیروی بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خیلی کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددن به سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تاوال ترمیم شده، اما ترمیمات قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب می شد و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله.
به هر صورت این راه بسیار مهم است. اول خواه نو ولایت شمال افغانستان با مرکز و جنوب وصل می کنه و بزرگترین شهرهای مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایعات جوی مردم و در این زمان چهار بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل میکنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان بندر آی خانم.
بله.
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم بر تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
طبعا که پیشتر عرض کردم برای شما، ای تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300,000 تن میرسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن میرسه و این شاهرایی که در امو شرایط دیزاین شده بود نطوری که گفتم به 400 متر آرده بود 15,000 متر رفت آمد میکنه از این و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان این که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیون تن کالا مبادله شده وجود دارد، چون منابع آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برتانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد. و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتیه کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتیه سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه میرای افغانستان است، این بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی شنوری که شما آگاهی دارین رای ترانزیت بدون داشتن راه رای آهن و رای دقل متراوی کافی و شهرها امکان ندارد. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارد و این با میارای معاصر برابر نیست. باید یک رای بدیل دیگه، یک شهرهایی که هایوی یا متراوی یا مثلا اوتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی باید ساخته شود. در غیر از او این راه کافی نیست. اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای ازی که وقت کمی یگانه تورن بسته بود، قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر ازی که در حدود 250 کیلومتر راه دراستر میشه از راه دریشکاری و راه بدیل دیگه و او راه خامه هم هستن. به این ترتیب ای اقتصادیت نداشت و لحاظ اون کسایی که کار ترانزیت می کردن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی به آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شهرهای سالنگ و تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره میبره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را میخواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جزء یا بخشی همین امپراتوری بود. بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدین از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مونده. اما اگر از این بگذاریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهراه سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکلی دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار می بردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در 2 سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر می کنم شاید این هم به دلیل اینکه در این 2 سال، بیشتر از 2 سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدند، و خودتون میدونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گراییده و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر میخواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیاد زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نو این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کرده، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگری منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه باریز و برجسته معرفی می شد.
بله، بسیار تشکر از شما جناب حافظی. قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبانها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شهرها یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شود، متناسب با مو نیاز با مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامه ها خوب از واقعیت های زندگی نمایندگی میکنن و این دقیقا زبان آینی زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و به هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشد. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارراه آسیا هستیم. در وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارراه به شکل قوه درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خطاهن ضرورت است، به بزرگراه ها ضرورت است، به شاره ها ضرورت است. و فقط ما یک سرک را داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی در 1342 افتتاح شده بود و در 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و هم حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است. انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوارستم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مستقر نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شد که اون طرف از دوشاخ برایه همراه کوتاه میشه، یعنی این مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترا میشه، مو هم در نظر گرفته شده که استاشا و افغانستان بدون یک بزرگراه نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر برای ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه ساعت میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است داخل وقت. ما در مدتی که این تونل مسدود بود و زیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1-2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرا ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه خامه باشن، شما فکر کنید که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و مترامی مصرف میکنن و این خودش یک هزینه اضافی است که تعمیر میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت دربر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسه در مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها ضایعات بیشتر میشه. از این نقطه نظر ها ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در رو می خریدن 12 رو یا 13 رو بخریدن.
بله. تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر. این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنج پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پول هایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالت هایی که طبیعی که پیش میآیند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نف از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پول هایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمور، رود پنج، همیشه به کار میآیند. اون طور که میدانید بین تاجیکستان و افغانستان شش پول هست و اونها در زمان، باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت های پیشین همیشه باز بودن و همیشه به کار می آمدن، اما در بیشتر از دو سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبری خوش این است که در چند ماه پیش این پول ها دوباره باز شدند و روعات طریق این پول ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
تشکر جناب حافظی. قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شاهراه سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما پیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه های بدیل؟
خب راه بدیل خواه اول همیست که باید همین راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش می ره و پس بر می گشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتل می شد باز پس پایین می شد می ره. تکنولوژی جدید سرک سازی همی هست که اراضی تابع سرک می شه، یعنی پل های طولانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقع مناسب تونل میزنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده، ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و دادستود ما زیاد شود، متناسب با ما نیازمند انتقالات هستیم و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالوی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است که خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهم زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که مو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که برای روسیه موجود است، بلکه از مسیر آسیای جنوبی به بازار بین‌المللی برسانه و راه کوتاه راه افغانستان است. یا میخواهند که چون حجم تولیدات پخته پنبه از واو مواد خامشون به مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر علاقمند هستند که ایران ساخته شود. و اگر ایران ساخته شود، ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه قسم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب حافظی، بسیار ممزد میخواییم عرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستن؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود با قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن. و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چی حکومت دیکتاتوری باشه، چی دموکراسی باشه، چی اسلامی باشه، چی لایق باشه و سکولار باشه، بازم با قوت خود باقی است. این واقعیت های تغییر ناپذیر مسلمه هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان وسنتیش به دست سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق صنعت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق مقادر جدا شدن فعال هستن، در هیچ جای افغانستان با واسطه تغییرات سیاسی قطعی نیست، در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تأمین کردن یکقدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت دارد. چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید. تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و وضع قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتا در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح هست؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنند.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داد و گرفت با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داد و گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاش تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز. باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از اینکه در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به دادوگرفت احتیاج دارند و این دادوگرفت را از سر میگیرند و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب روز مردم خودش با لیمیت یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان